در روزهای دوشنبه همطور که مطلع هستید و روزهای چهارشنبه به مدت یک ساعت و نیم از ساعت 11:30 به وقت محلی لس آنجلس تا ساعت 1 بعد از ظهر در خدمت شما هموطنان گرامی هستم و در روزهای دوشنبه بررسی مقالاتات می‌کنیم و در روزهای چهارشنبه در حول و حوش شاهنامه فردوسی صحبت می‌کنیم. اجازه فرمایید که یک غزل ممتاز از خواجه حافظ شیراز برای شما بخوانم و برمیگردیم سر موضوعات دیگر. ساقی بیا کیار زرخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت، اون شمع سرگرفته دگر چهره برفروخت، وین پیر سال خورده جوانی ز سر گرفت، اون عشوه داد عشق که مفتی ز ره برفت، وان لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت، زنهار از آن عبارت شیرین دلفریب، گویی که پسته تو سخن در شکر گرفت، بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت، هر سرو قد که بر مه و خور حسن می فروخت، چون تو در آمدی پی کاری دگر گرفت، زین قصه هفت گنبد افلاک پرصداست، کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت، حافظ تو این ذکا آموختی که بخت تعویز کرد شعر تو را به زر گرفت. و حافظ شیراز، این یک مطلب هست. مطلب دیگر که لازم است به اون باز اشارتی بکنم، این داستان سخن پراکنی این خانم جین هرمن هارمن هست در جلسه ایپک. این قضایا رو ساده نباید انگاش، در واقع بعض اوقات سیاست های پس پرده اینها توسط سیاستمداران دونپایه اعلام میشه به صورت سخنی گذرا، ببینند که جامعه عکس العمل اون چگونه است. این سخنی که این خانم گفت بسیار مطلب جدی بود و ما نباستی اینها رو خارمایه بینگاریم. این خانم آمده است در اونجا و میگوید که ایران رو باید تقسیم بشود. فکر میکنم اگه این خانم صحبت از اورشلیم میکرد و قضایای فلسطین و اینها، هر شبت که تبل رسوایی رو می زدن. اما ما ایرانیان متفق و متحد نیستیم، متاسفانه صدایی نداریم و این زمینه رو ایجاد کرده است که هر کسی با ما بازی بکند. این داستان رو نباید رها کرد. فکر میکنم در سایر رسانه خبری نبود، شنیدم آقای نوریزاده اشاره کرده، ازشون هم سپاسگزار هستیم که به این مطلب مهم اشاره کرد و باز این ماجرا رو ما دنبال بکنیم، خانم رو رهاش نمی‌کنیم. ایشون باید معذرت‌خواهی بکند حتما از ایرانیان در باب مطلبی که گفت که در اونجا برای خوشنودی یک گروه لابیست عمدتاً صهیونیست آمده است میگوید که این ایران بایستی که بله دستش همینطوری میکرد باید تقسیم بشه. اینها که این واقعا توهینی است به مردم ما، نباید رها بکنیم این خانم رو. در بابش در باب ایشون هم با صحبت خواهیم کرد در انتباط. و یک جلسه دیروز بوده است در UCLA، جمعی از مشاهیر قم جمع شدن در اونجا، نامشون هم یادم رفت چه چیزی است، مهندس دیگه برای من آورده بود دیشب اینشون اونجا بوده، این کاغذهایی که پخش کرده بودن آمدن و اینها سر صدا بسیار انداختن، گویا 1600 یا 800 نفر بودن در رویس هال UCLA. بعد من پرسیدم قبل از اینکه البته این ماجرا تشکیل بشود، دوستم کامبیز سالکی با من صحبت کرد، گویا هم جلسه هست اینها، اما اینا اعلام کردن که ما وی آر نان ریلیجیس نان پولیتیکا. خب نان ریلیجیس رو شما میفهمید که چی هست، یعنی ما مذهبی نیستیم سیاسی، اما سیاسی نیستیم رو من نمیفهمم معنیش چگونه است، چگونه میشود سیاسی نبود و بعد اون کارهایی رو کرد که اینها میگویند. شما هر حرکتی بکنید بیرون از سیاست نیست، تمام اعمال ما به گونه مربوط هست به سیاست. اگر شما در ایران بگویید نان گران است، یک حرف سیاسی زدید. اگر بگویید هوای تهران کثیف است، این سخن سیاسی است. من تعجب میکنم بعضی هموطنان، ما سیاسی نیستیم، بعضی هموطنان باهایی ما هم از این حرفا میزنند. من نمیفهمم چگونه از گروهی که با سوار الاغ و نمیدونم شتر و یابو نصف شب در دل تاریکی زندگی خود رو گذاشتن، وضع خیشان خود رو از دست دادن، به جوخای اعدام رفتن، بی جهت و فرار کردن، چگونه سیاسی نمیتوانند باشند؟ حالا بنده باید بیشتر تحقیق بکنم در این ارتباط، ببینم سخن آقایان چه چیزی، چگونه میشود سیاسی نبود در جامعه امروز ایرانی و بخوان کار بکنن. ما میخوایم به مردم داخل کمک بکنیم، نمیدونم به دانشجویان کمک، ولی ما سیاسی نیستیم. یعنی این پیام است به آخوندها که آخوندهای محترم و عزیز، شما هر کار میخواهید بکنید، سنگسار میکنید، اشکالی ندارد، ما مربوط نیست، نمیدونم شلاق میزنید، اشکالی ندارد، به ما مربوط نیست، ما کار سیاسی نمیکنیم. نمیفهم معنی هر چی هست، اصلا معنیش من نمیفهمم واقعا. خدمت شما عرض کردم که روشن فکری و مبارزه جز در مبارزه با استبداد هیچ معنی نداره. این سر این تاریخ سال 50 ساله ماست، چون درد ما استبداد بوده هموطنان. ما نه درد نان داریم، نه درد نمیدانم اقتصاد داریم، اینها رو خودمان درست میکنیم. گرفتاری ما استبداد بوده، استبداد بوده، یعنی مردم ما در صحنه نبودن. ملت که در واقع صاحبان اصلی این سرزمین هیچ کاره بودن، خوشنشین بودن. گرفتاری ما اینجاست و در این کشور ایران زمین تا زمانی که حاکمیت ملی برقرار نشود و یک حکومت سکولار دموکراتیک، روشن فکری در مبارزه با استبداد است که مفهوم پیدا میکند. حالا این استبداد از نوع نظامیش هست، شاهیش هست، فرق نمی کند، آخوندیش هست، استبداد استبداد هست، هیچ تفاوتی نمی کند. فقط تفاوتهای اینها فقط بر سر این هست که عرض کنم که اینا چه دوستانی دارند. اعوان انصار برای اعوان انصارشان فقط فرق می کند، برای مردم سواد اعظم ملت هیچ فرق نمی کند، بیرون می کند، حقشون می خورد و از صحنه سیاست بیرون می کند. و در این داستان روز یک شنبه عرض کردم که در 80 سال گذشته کشور ایران زمین به دست 4 نفر اداره شده، بقیه مردم هیچ کاره بودن و این 4 نفر هم چون نیک میگرم هیچ تخصصی در این زمینه نداشتن، که البته 2 پادشاه پهلوی بود است و 2 آخوند. آخوند حی حاضر یا آخوند حی حاضر، این آقای سید علی خامنه ای و آخوند خمینی بوده است، 2 پادشاه برای این در این زمینه تخصص نداشتن. آدم های دانشی هیچ کدوم نبودن واقعا. اینا عرض کنم که حالا یکی به عرضه خودش، یکی نمیدونم با چیز انگلیس، یکی فلان به خاطر ارث پدرش فلان، یکی به خاطر دزدیدن انقلاب، اینا آمدن یا بر صندلی قدرت نشستن و وجوه مشترک دارن. مهمترین وجه مشترک این هر 4 این بود است که مردم را از صحنه سیاست بیرون کردند و به تنها تن خیش چماق را به دست گرفتن و راندن. فکر نمی کنم کسی باشد که مخالف این داست. حالا یه عده حوان انصار البته عرض کردم استبداد دارد، یه عده موافق اونا هستن، موافق دارند، البته اینا موافق هم موافق دارند، عرض کردم اگه این رژیم ساقط بشه موافق هم بیان ال ای میان اینجا تی وی باز میکنم و در شأن این رژیم صحبت میکنم، احتمالا به دیگران فحاشی هم میکنم. بنابراین در دست 4 نفر بوده، در این دست 4 نفر، این 4 نفر 700 میلیارد دلار نفت فروختن، که حالا البته اونها اون قبلی ها 124 میلیارد بیشتر نبوده، عمدش اینا فروختن. کوچکترین بیلانی به این مردم بیچاره نداره که آقا بابا این نفت چه کرد، و بیاین و حساب بکنیم ببینیم با 700 میلیارد دلار چه کارهایی میشه کرد، بقیهش کجاست. این کارهایی که برای مملکت شده از نظر اینفراستراکچر، یعنی زیربنایی که چه راه ها بوده است و از کنم که بیمارستان ها بوده است و دانشگاه ها بوده است و نمیدونم تونل ها بوده است و اینها، ببینیم که آقا این چه میزان مخارج کل اینهاست. آیا 80 سال طول میکشد که نمیدونم 1500 کیلومتر راه هم بکشن و 3-4 دانشگاه درست کنن، چند نمیدونم 100 کیلومتر جاده بکشن، چی شده این پول کجا رفته؟ هرگز به ملت گزارش نمیدن. دیکتاتور اول مردم رو میخورد، دخل تصرف میکند بدون اینکه مسئول باشد در مقابل ملت. این عرض کنم که طبیعت زور و استبداد هست. جانهای از دست رفته رو که نمیان توضیح بدن که آقا چرا نمیان توضیح بدن آقا این اعدام ها چه بوده، برای چه مردم ما رو کشتن؟ حالا 2 نفر کشتن، یکی 100 نفر کشتن یا 10,000 فرقی نمیکنه، 1 نفر با 100,000 نفر مثل هم هست. در کدام دادگاه اینها باید محاکمه بشوند؟ قیابی اینها باید محاکمه بشن. هر کس آدم کشته و مال ملت خورده باید محاکمه بشه، فرقی نمیکنه کی بوده. بنابراین به گمان من در خدمتتون هستم و دیروز صحبتم رو بدین گونه آغاز کردم که برای حضار محترم که بودن، که صحبت من بر این مبناست که یک مردم گدای بیچیز در جاده های خاکی تا کمرشان گل آزاد هزار بار بهتر است از جاده دیکتاتور. این مسئله بوده که بارها من عرض کردم خدمت شد. یه میخواییم آقا این مردم 130 سال است میگه آقا ما جاده دیکتاتور نمیخواییم. آقا چون راه های طلایی دیکتاتور ما لازم نداریم. آقا جان ما یک آزادی میخواییم که ما حاکم باشیم بر این مملکت. ما مردم فقیر بیچاره اینها هرچی شما بفرمایید، اما این مملکت مال ماست. زبان ملت این بوده، خواست مردم این بوده. نه خیلی شما نفهمید، من میفهم، بذارید من درست میکنم براتون. این داستان استبداد دیکتاتور، این مسئله که من خدمت توی عرض کردم، بایستی چند بار دیگه هم بگوین که ملکه ذهن بشه. مثل یک دختر زیبایی رو یک کسی بیاد خفش میکنه، اول جانش رو بگیره، بعد در تابوت طلا بخوابانه، شروع کنه ناخوناش رو نمیدونم مانیکور کنه، بعد ساعت‌های طلا گران قیمت به دستش، انگشترهای نمیدونم چنانی دستش بکنه و هی این رو آرایش بکنه. فایده نداره، این مرده، روحش رفته. یعنی دستگاه استبداد روح رو از تن جامعه بیرون میکنه. استبداد خوب وجود نداره هموطن، هیچ استبدادی خوب نیست. استبداد خوب استبدادی است که مردم بیرونش کرده باشن، اون خوبه. تنها استبداد خوب استبدادی است که با قدرت نیست. و یک گذری بر تاریخ دموکراسی کردیم از یونان قدیم تا رسیدیم به قرن 17، قرن گشایش هست و عرض شود که اندیشه های سیاسی مختلف اینا چگونه به وجود آمدن و از لیبرالیسم عرض کنم که در قرن 17 به وجود آمد صحبت کردیم و اندیشه های سیاسی دیگر و مطلب رو ما به دنجا رساندیم که در جامعه ایران که دیکتاتورها نگذاشتن هیچ مؤسسه‌ای به وجود بیاید و یکی از نواقص عمده جامعه ایران هست که ما اینستیتوشن نداریم، مؤسسات مستقل مالی و مؤسسات مستقل فرهنگی نداریم و اگر چیزی هم ساخته میشد یک دیکتاتور میامد درش رو میبست، به قول خودشان لجن میمالید و گل میکرد و اینا، حتی ما نتوانستیم این مجلس مقدس شورای ملی رو نگه داریم که این مهمترین مؤسسه‌ای بوده است بعد از مشروطه که درش بسته شد. اینها این دو مؤسسه محترم در تاریخ ایران که از روزگار قدیم مورد احترام جامعه ایرانی بوده است، یکی مؤسسه پادشاهی بوده است، یک مؤسسه دین، شاهی و دین. فردوسی می‌فرماید از یک گوهرند تو پنداری که از یک مادرند. اینها تنها دو مؤسسه‌ای بوده است که در ایران زمین حاکم بوده و محترم بوده، به وجهی که بعد از اسلام عزیز که عرض کنم راهزنان آمدن، نمیدونم یا از صحرای مدینه آمدن یا از صحرای قراقروم، اینها میمدن خود رو پادشاه میگفتن، خدایگان میگفت، مثل محمود غزنوی. اینا به جهت این بود که این مؤسسه در ایران محترم بود، اما این یک نمایش بسیار بسیار مسخره‌ای بود از شاهنشاهی ایران. این اشتباه نکنیم، گمان نکنیم که پادشاهان ایران زمین و اساسا اندیشه پادشاهی یه چیز فرومایه‌ای بوده مثل فرض فرمایید پادشاهی آقا محمد خان قاجار، بدین گونه نبوده. که در واقع انتخابش پادشاه برای مملکت در اون روزگاران که ما انتظار نداریم که حالا اونا لیبرالیسم میدانستند و دموکراسی میدانستند و اینها، به عنوان انتخاب برترین توانایی نیک بر جامعه به دادگری شهرت داشتن پادشاهان ایران و بایستی این اشرافیت فرهنگ خسروانی رو، این ظرفیت داشته باشن که این رو نشان بدهند در وجود خود. آدم پست فرومایه نمیدونم چیز که نمیتونه پادشاه باشه امپراتور ایران زمین. توصیفاتی که در شاهنامه هست که البته فردوسی محدودیت استبداد رو به درستی میدانسته و هر پادشاهی رو تعریف نمی کند و نفی هم می کند، کمایی که کیکاووس رو شاه دیوانه می خواند و از کنم نفی ضحاک می کند با اینکه پادشاه بوده است. پادشاه مورد نظر او که خسروس مظهر دادگریست، عدالت است. باری این سیستم در ایران بسیار مورد احترام بود، به جهتی که ایرانیان بنیانگذار پادشاهی بودند، امپراتوری بودند، بنیانگذار دولت در منطقه بودند. این مطالب رو عرض کنم که فراموشن. به این جهت است که بارها خدمتتون عرض کردم، روز شنبه هم گفتم، به گمان من بهترین نوع از حکومت که اجداد ما میتوانستن انتخاب بکنن همین پادشاهی مشروطه بود. زیبنده ایرانیان بود، بایستی یک درباری می بود که زیباترین، فرض کنید که رسوم ایرانی در اونجا منعکس بشه، فصیح‌ترین زبان پارسی از زبان خاندان سلطنت باشه که بیاد مثل کشورهای دیگه، و این سمبول و نماینده بهترین، در واقع بهترین شیوه های رفتاری و گفتاری تبار ایرانی باشه. این چیز خیلی زیبایی بوده. فرهنگ ما خسروانی بوده، ما مبتکر اشرافیت بودیم، دوست داریم این چیزها رو، یعنی من حداقل من دوست دارم. و اگر چنین می بود که پیش بینی کردن و این پادشاهان بر جای خیش می نشستن و به اموری که در واقع دون شأن امپراتوری و پادشاهی است وارد نمی کردن خودشون رو، مثل نمیدونم شکنجه کنین حسن رو بگیرید و لوله کشی آب و کتک زدن اینو نمیدونم با خارجی ها نشستن و جاسوس بازی و از همین کارا که اینا می کردن، این نهاد محترم می بایستی و پاکیزه می ماند. نشد. باری این نهاد از مؤسسه مورد احترام مردم بود، تا جایی که این اعراب که آمدن و مرکز ما گرفتن شیوه های امپراتوران ایران رو در همون دمشق پیاده می کردن و بعد در نمیدونم بغداد این ادامه یافت. اما این نهاد در این حال از موانع دموکراسی هم بوده به دلیل واضح. این تاریخ مشروطه رو نگاه کنیم، از روزگاری که قانون اساسی و موضوع قانون اساسی آمد، یکی پس از دیگری اینها آمدن، این پادشاهانی که مردم اینا اعتماد داشتن آمدن، سوگند می‌خورن به این کلام الله مجید، به جان ملت ما سوگند می‌خوریم که ما به این قانون خیانت نکنیم و پاسداری کنیم. هنوز بیرون نرفته، مرکب این در مجلس مقدس شورای ملی خوش نشده، توطئه علیه ملت، توطئه علیه روزنامه‌ها از دربار، توطئه علیه قانون از طرف دربار. نتیجه این شد که عرض کنم که این مؤسسه آبروی سیاسی خود رو و نقش سیاسی خود رو باخت. چه بخوایم ببینن چه نخواهیم، باید قبول کنیم که دیگه سلطنت و پادشاهی در ایران دیگه حیثیت سیاسی نداره. خودشون بی آبرو کردن، خودشان. خیلی مردم شانس دادن، به وقت دادن، صبر کردن، احترام کردن، اما نخواستن، خودشون نخواستن محترم باشن و این سیستم عرض کنم که آبرو سیاسیش از دست رفت. از موانع دموکراسی بود، یعنی که وقتی ما داستان رو دنبال کنیم برسیم به روزگار ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه از واژه قانون وحشت داشت، فحش میداد، برای قانون گفتن قانون. محمد علی میرزا هم از مشروطه، کلمه مشروطه و مجلس متنفر بود. دو پادشاه مرحوم پهلوی هم از واژه دموکراسی نفرت عجیبی داشتن و قانون دوست نداشتن، واژه روشنفکر رو دوست نداشتن. اینا حقایق امور. بنابراین این یکی نهاد عرض کنم ارزش سیاسی و کاربرد سیاسیش رو از دست داده. نهاد دوم که عرض کنم که مخالف آزادی بوده، همیشه اساسا در بتون مخالفت با آزادی داشته، اصلا آمده است که با آزادی مخالفت کند، و این هر دو سیستم، هر دو نهاد بر زمینه تعبد و تسلیم بوده است که کار میکرده. خواستشون تسلیم بوده، تسلیم در مقابل دربار و پادشاه، تسلیم در مقابل بنگاه دین. این السلام علیکم که میکنیم در واقع بشن، یعنی من نوکرتم، تسلیمتان نکنه چی چاقو بکشید قامت رو در سر منو بزنی. معنیش اینه، اسلام یعنی تسلیم، سابمیشن به قول فرنگی ها، تسلیم. شما در مقابلش تسلیم بشید، تفکر نکنی، اعتراض نکنی، نقد نکنید، تسلیم، هرچی الله ما دینه گفت. دیدید با آخونده بحث کردی؟ وقتی اینا رو میذاریشون گوشه دیوار، دیوار منطق عرض میکنم، یه ذره فشارشون میدی جوابی ندارم، یه مل اون دیوده بابی هستی، برو گولت را گم کن. اگر مسلمانی همه اینها رو باید قبول کنی، یا آقا به چه دلیل این داستان چه این گونه است؟ چرا حقوق زنان این گونه است؟ چرا برده فروشی هست؟ این ازدواج با بچه‌ها داستانش چیه؟ دختر 7 ساله رو نمیدونم نامزد کردن 9 ساله بردن، این داستانش چی، از کجا آمده؟ این الله مدینه اینا رو گفته. مال اون تو یا مسلمان هستی یا نیستی؟ جواب آخرین یا در باب انسان شناخت همین مکاتب که میپرسی آقا شما میفرمایید 5000 ساله از حبوط آدم گذشته، جواب این علم رو چی میدی؟ چرا دانش دروغه؟ چرا کتابت اشتباهه؟ مال اون تو رو قبول کن. راست هم میگه، نمیتونه دفاع کنه، دفاعی ندارن این کتابهای قدیمی، هیچ دفاعی ندارن جز مغلطه و مالکشی، هیچ دفاعی ندارن. یا آقا شراب مسکرات میفرمایید حرام است، بله ملعون مسئول شلاق میخوره. یا آقا پس برده فروشی چرا آزاده؟ آیا فروش انسان بدتر از فروش شراب نیست؟ جوابی نداره بده. یه مش مالکشی میکنه که البته تمایل به این بوده است که آزاد بشوند برده ها. خود حضرت ختم مرتبت دعا میکردن مثلا در حق کسی که بردگان آزاد میکرد، آقا پس چرا مماشات بوده، چرا به قاطعیت شراب نیست؟ جواب عاقلانه این است که آقا نمیتونست، ایشون خودشون برده دار بودن، اشراف عرب برده داشتن، نمیشد گفت این حرف رو به وضوع، بایستی به برور زمان حل میشد و بایستی پس قبول بکنند که چیز از طرف خدا نیست. مصلحت سیاسی قوم و اسلام این بود که بگن آقا برده باشه، اما نمیخواد بگن که اینا چه کاره زمینی بود است که الله و الله جبرئیل هر شب میفرستاد با یخنی و گیر میکنن. گیر که کردن حرف آخر رو میزنن، بل اون توی هم مسلمان هستی، اگر هست قبول، اگر نیستی برو ما با شما کار نداریم. عالم را با جاهل بحثی نیست، شنیدی ما خونده صحبت کردی؟ چون مهمل جوابی ندارن بدن. بنابراین این نهاد و این بنگاه که بنگاه دین بود و در جامعه ایران محترم بود، عرض کردم خدمت هموطنان، چنان که بارها خدمت شما عرض کردم، این اعراب مردمان مذهبی نبودن، اساسا تبار مذهبی نبودن، نژاد مذهبی نبودن، رئیس مذهبی نبودن، اندیشه هاشون کاملا مادیست اعراب، یعنی نگاهشون به سطح جهان حرکت میکنه، عشق و نمیدونم شراب و کباب و طلاب و اسب زیبا و زنها، اینا چیزا بود که اینا دوست داشتن، هنوز هم همونه. شما نگاه کنید به زندگی این همین شیوخ خلیج فارس، اینها بهترین نمونه زندگی اعراب روزگار پیش از اسلام هستن. ایدئال هاشون ببینید چگونه است، اینا مردمان با تفکر لطیف مذهبی و عمیق دینی نبودن، ما دینی بودیم، خاصه از آشاختر ما هستی، مردمان دینی بودیم. آقا سینه میزدیم برای سیاووش، بعد که از دستمون در آوردن قاچاق شد سینه زدیم برای حسین. شما تحقیق بفرمایید ببینید در خراسان چه میکردن روزه. حالا این از رقت قلب ما میامد، از انسانیت ما میامد، اما پراینه تفکر ما تفکر دینی مذهبی بوده، مخترع دین بوده ایم در منطقه. یعنی تا به حدی که وقتی هم که دین اسلام آمد و ما دشمنی کردیم به درستی با خلفا مثل عمر و اینا که اینا ایران رو فتح کرده بودند و این داستان شیعه رو ابداع اختراع کردیم، آمدیم همین داستان موضوع پادشاهی رو و نطفه مقدس رو تحمیل کردیم به قالب دین که بله امام بعد از امام، امام بعد از امام، چون ما مختلفیم، ما معتقدی بودیم که نطفه مقدسه، عضو جنسی چیز مقدسی است. تا جایی که حتی گفتن اگر فرزند امام دیوانه هم باشد ما نمیفهمیم، اون دیوانه نیست. نمونه کاملش از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام و پسرش اسماعیل که این هم شراب میخورد، هم از رو کنم فسق میکرد، هم جنایت میکرد، یعنی میرم چغلی میکرد آدم ها رو به کشتن میداد. اسماعیل جانشینش بود، این امام آمده گفته که این فاسق رو من خلع میکنم از جانشینی و یه دومانه بکنه نه خیر آقا این نطفه مقدس که نمیتونه اشتباه بکنه، هر با که بکند این ثواب است، هر کاری چیز نطفه بکند این ثواب است، اسماعیلی از اونجا هستن. چون امام جعفر موسای کاظم رو به جای خودش گذاشت که پسر ارشد نبود، اما اون ادهی که خیلی دیگه علاقه من بودن به این جریان مقدس چسبیدن به اسماعیل هنوز هم هستن، هنوزم نمایندهشون و رئیساشون هستن، میشینه توی ترازو عکساشون هم دیدید یا نه، ماشاءالله همیشه این شکم به این بزرگی داره، طلا میریزن که اندازه آقا بشه، قبلش هم حتما 40 50 دست چلی کباب میخوره که وزن طلاش بیشتر بشه. یعنی عرض میکنم که این اسماعیلیه که یکی از پیشروترین در اندیشه‌های سیاسی و فلسفیشون بسیار پیشرو بودن، امروز تبدیل به این شده است که رئیس کل بشینن توی یک ترازو و هیچ سکه بریزن تا زمانی که پر شد هم وز شد باید پیاده بشه اونو بریزه به حسابش. حالا بنده باره زندگی آقا خان نمیشه و زندگی نکبتبار و خیانتبار این مرد در روزگار میستخان امیر کبیر که رهبر این گروه بود، گروه اسرائیلی. باری ما آمدیم و گفتیم نطفه مقدس رو به دین هم تحمیل کردیم که امام بعد از امام بعد از امام بعد از امام، و وقتی دیدیم که یک کسی پیدا شد که دیگه نطفه‌ای نداره که بچه تولید بکنه گفتیم در ته چاه بوده، رفته به ته چاه. اما با همه اینها هر چقدر هم جامعه به انحطاط می‌رود دینش قوی‌تر میشه، یعنی خرافات دین قوی‌تر میشه. بذارین تصحیح کنم، جامعه قاجاری به عنوان مثال بسیار منحط بوده، قابل قیاس با جامعه سامانی نبوده. شما اگر نگاه کنید به ادبیات دوره سامانی، نوشته های دوره سامانی، نوع تفکری که در روزگار بود، از بکنم منش و اخلاق دوره سامانی که قریب 900 سال پیش از قاجار هست یا 800 سال، ببینید قابل مقایسه. بعد ببینیم دین دوره قاجار خیلی قوی تره، خرافات و مهملات و جن و اینا همه وارد شده، یک عاقل بزرگ هم در کل جامعه پیدا نمیشه. صدها عاقل بزرگ در روزگار سامانی بودند، چون جامعه دارای سلامت فکر بوده، توانسته زایا باشد. باری این بنیاد و نهاد هم محترم بود، هراینه، یعنی دو تا بنگا بود، بنگا سلطنت، بنگا دین. زمینی که اینا هر دو تعبد و تسلیم رو می‌خواستن و از موانع دموکراسی بودن که منوز درگیری هست، درگیر هستیم با اینها. اون یکی عرض کردم که حیثیت سیاسیش از دست داد به واسطه اینکه نمی‌خواست محترم باشد، به کار ملت دخالت کرد. یعنی از خطاهای زبانی که ما مرتکب می‌شویم، می‌گوییم که اگر فلان پادشاه اگر این کاری نمی‌کرد اون کاری می‌کرد، بارها گفتن خدمتتون این مطلب رو، بهتر بود، در حالی که قرار بود اصلا اینا کار نکنن، اصلا قرار نبود کار بکنن، اشکال اونجا بود که کار کردن، یعنی قانون زیر پا گذاشتن. و یک چیز شگفت‌انگیزی آقای خاشه گفت، آقای خاشه مدیر کل بودن در ایران، می‌فرمودن که در اوج انقلاب که دیگه کارها از دست می‌رفت، دستور آمد از دربار که 400 هزار نسخه قانون اساسی چاپ بکنی در مدارس تدریس بشه. درست مثل این میماند که یکی سوار قایق هست، هزار جور وسیله امنیتی داره، لخت میپره تو، هرچی میگن آقا غرق میشی، فریده تو آب رفته عمق 1500 پایی، میگه جلیقم کو، جلیقه رو بیاری من خودم نجات بدم، گذشته کار از کار بابا جان، دیگه جلیقه به درد نمیخوره دیگه. این قانون اساسی رو 30 سال پیش واسه محترم میداشتی و انتخابات درست برگزار میکردی و کار رو دست ملت میده، حالا که دیگه ملت به خشم آمده و سر تا سر ایران خروشیده، با الان مخواهد به قانون اساسی چی چیز ازش باقی نذاشتید، نهش قانون اساسی رو باقی نذاشتین شما. میگفت گفتم 400 هزار، میگفت نمیرسیدیم چاپ کنیم. آقای خاشه حی حاضر، خیلی نکته مهمی بود. باری این نهاد دین هم محترم بود تا روح الله الموسوی الخمینی پیدا شد و شما قدرت دادن دست آقا. این همه جنایت که اینها کردن و این همه دروغ که اینها گفتن و این همه عشوه که در کار ملت ما کردن، که امروز یک رودخانه از خون میان این رژیم و مردم در جریان هست و هیچ گونه آشتی بنده نمیبینم ملت ایران با این آخوندها بود، اینها هم حیثیت سیاسی خود را از دست دادن. منبر داره حیثیت سیاسی نیست. یک زمانی بود که یه آخوندی در آخوند نمیدونم حالا یا میان مایه یا نمیدونم سنگین وزن هرچه در خراسان یا در عراق بنشست، میگفت تنباکو حرام، همین نمیکشید. امروز آقای منتظری که عرض میکنم که برج بلند اسلام هست، هی نعره میزند آقا این حرام است، کفر است، آقا پیروی کردن از این ولی فقیه کفر است. هم میخندن، این چی میگه؟ این مگه این همون آخونده نبود که اون کارا رو میکرد، اون حرفا رو میزد؟ هی فتوا میده، مردم هر هر میخندن، چون این دیگه حیثیت نداره. این عرض کنم دستگاه این طلبگی و این طالبان دیگه حیثیت سیاسی نداره خوشبختانه. بنابراین به حمد الله و المنه این دو بنگاه که بنگاه‌های بزرگ موانع دموکراسی شده بودند و بودند، اینها دیگه داره اون حیثیت نیستن. حاصل اون که نتیجه گیری که کردیم از این بحث این بود که ما چه بخوایم، حالا ممکن است که تنبل باشیم و عرض کنم بیخیال شده باشیم نسبت به آزادی، اما خود جامعه داره توسعه پیدا میکنه، به خصوص با وارد شدن زنان در کارها و مدیریت که امروز بسیار دیده میشه، و گسترش تعداد دختران در دانشگاه ها، و عرض کنم که این جوان شدن جامعه که توأم شده است با گسترش تکنولوژی و شیوه های بسیار سریع کامیونیکیشن و اینها، باعث است که خود جامعه داره دموکراتیزه میشه. چاره نداره، سرنوشتش محتوم هست، چه آخوند بخواهد چه نخواهد، این جامعه آزادیشو به دست بیاره و به دموکراسی هم میرسد. این است که باعث بسیار امیدوار بود. خود جامعه داره یک جانی است و این میل به آزادی در واقع بطون جامعه هست و داره گسترش پیدا میکنه، و این در واقع دو استنتاجی بود که ما از این بحثی روز کردیم. از فرمودید یک موسیقی بشنویم، برمیگردیم خدمت شما و مقالتان چند دقیقه.